که پیغمبر صلوات الله علیه و آله از دنیا رفت در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، خود مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی عایشه اس کنه در خانه خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شد رو من میکنن به
خاطر احمد در کلام اهل تصریح شده میشه کافر است. مردم است کسی
که یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اکبر. اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. سال روز شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام رو و این ایام بسیار بسیار غم انگیز ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام رو که طبق نقلی بزرگترین مصیبت و سختترین مصیبت همین مصیبت اسارت اهل بیت علیهم السلام هست و امام زمان علیه السلام برای این مصیبت خون گریه کرده است. امیدواریم که خداوند عزاداری های شما را به احسن وجه قبول بفرماید. انشاءالله نام همه ما جز عزاداران حضرت سید الشهدا علیه السلام ثبت بشه و جز منتظران حضرت مهدی علیه السلام، منتظران منتقم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، انشاءالله روزی برسه که خودمون با همین چشمامون ببینیم که حضرت میاد و خون خدا رو، انتقام خون خدا رو خواهد گرفت از دشمنان خدا. خب در خدمت شما هستیم با برنامه تریبون آزاد، برنامه‌ای که مستحضر هستید. ما در این برنامه به سوالات شما در مسائل امامت، وهابیت، مهدویت، کلا مسائل اعتقادی شیعه در حد توانمون پاسخگو خواهیم بود. اگر بیننده شیعه هستید و از پیروان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، می توانید تماس بگیرید. اگر سوالی دارید، شبهه‌ای دارید، اگر مطلب خوبی دارید که فکر میکنید گفتن این مطلب برای بینندگان ما مفید هست، نکته نابی، نکته ظریفی و نکته به درد بخوری هست، ما استفاده میکنیم، بینندگانمون هم استفاده خواهند کرد. و اگر برادر عزیز اهل سنت هستید، ما منتظر شما هستیم، بیایید در این برنامه مشارکت کنید، حرفتون رو بزنید، اگر حرفی برای گفتن هست استدلال کنید، باورهاتون رو به ما بقبولانید. این تریبون در اختیار شماست، مجانی، آزاد، حتی پول تلفن هم نمیخواید بدید، از فضای مجازی میتونید تماس بگیرید به راحتی و میتونید حرفاتون رو بزنید. چیزی که شاید قرنها آرزوشو داشتید، الان ما این آرزو رو محقق کردیم. بیایید حرفتون رو بزنید در این برنامه، صحبتتون رو بکنید و ما انشاءالله در حد توانمون پاسخگو خواهیم بود. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من یک روایت رو براتون بخونم، روایتی که سندش معتبر هست. بسیار روایت زیبایی است، داستان مشرعه ام ابراهیم علیه السلام. ام ابراهیم همسر پیغمبر هست، کنیز پیغمبر هست، در واقع مادر ابراهیم، فرزند پیغمبر و تنها بانو و تنها همسر پیغمبر که بعد از حضرت خدیجه صاحب فرزند شده. پیغمبر ازدواج‌های متعددی داشت، اما جز از حضرت خدیجه سلام الله علیها و از ماریه قبطیه از همسر دیگه صاحب فرزند نشد. و ام ابراهیم یکی از بانوان بسیار خوب رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که ما چیزی بدی از او ندیدیم، نقطه ضعفی از او در تاریخ نقل نشده است. و این قصه مشربه ام ابراهیم بسیار قصه جذابی است که طبق این روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله به همراه تعدادی از اصحاب خودش در یک باغی که تفرجگاه اون حضرت بوده، یک ییلاق مانندی بوده که اونجا محل سکونت ام ابراهیم بوده، ام ابراهیم اونجا ساکن بوده، پیغمبرم گاهی برای استراحت میرفته اونجا، رفته با تعدادی از یاران خودش رفته در این باغ استراحت کنه که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب وارد میشه و مردم برای علی ابن ابی طالب جا باز نمی کنن. واکنش پیغمبر به این قصه بسیار شنیدنیه و نکاتی بسیار جالبی در این روایت از این روایت میشه استفاده کرد. ببینید روایت از حضرت امام صادق علیه السلام هست. قال صادق و جعفر ابن محمد صلی الله علیه و آله اغفل الناس قول رسول الله صلی الله علیه و آله فی علی ابن ابی طالب یوم مشربت ام ابراهیم کما اغفلوا قوله فیه یوم غدیر خم. مردم فراموش کردن، خودشون رو به غفلت زدن، قصه ام ابراهیم رو، داستان مشربه یا باغ یا ییلاق ام ابراهیم رو یا چشمه، به هر حال یه جایی سرسبزی بوده که آبی بوده و گلستانی بوده و باغی بوده و ام ابراهیم اونجا ساکن بوده، مردم به غفلت خودشون رو به غفلت زدن، فراموش کردن، همونطوری که غدیر خم رو فراموش کردن. خب قصه مشربه ام ابراهیم چی بود؟ ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان فی مشربت ام ابراهیم و عنده اصحابه. پیامبر در مشربه ام ابراهیم بود و تعدادی از اصحاب اون حضرت هم اونجا بودند. از جا علی علیه السلام، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب وارد شد، فلم یفرجوا له، اما مردم جا باز نکردن برای امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، جا نمیخواستن بدن. یعنی یک لحظه امیرالمومنین وارد میشه، همه نگاش میکنن و کسی جا نمیده امیرالمومنین را، یک لحظه سکوت میشه. فلما رآهم لا یفرجون له، وقتی پیغمبر با این صحنه مواجه شد، دیدن مردم برای امیرالمومنین جا باز نمی کنه، فرمود یا معشر الناس هؤلاء اهل بیتی، مردم این کسی که جا براش باز نکردید این از اهل بیت من، این اهل بیت من هستن، تستخفون بهم و انا حیون بین ظهرانی کن، شما نسبت به اهل بیت من کوتاهی میکنید، استخفاف میکنید، در حالی که هنوز من بین شما هستم، کوچیک میشمارید اونها رو، جا باز نمیکنید برای امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، هنوز من زنده ام و شما این رفتار رو با اهل بیت من میکنید. اما والله لئن غبت عنکم فان الله لا یغیب عنکم، اگر من از بین شما برم خدا که از بین شما نخواهد رفت. به قول امروزی ها، اگر من نیستم خدای من که زنده است، خدای علی که زنده است، خدای پیغمبر که زنده است. ان الروح والراح والبشرة، ببینید این تیکاش خیلی مهم هست. یک کاری بسیار کوچیکی در حضور پیغمبر، یک جسارتی بسیار کوچیک، حالا جسارت اگر حساب کنیم، استخفاف در حضور پیغمبر صحابه انجام دادن، واکنش پیغمبر بسیار جالبه، فرمود ان الروح والراح والبشرة والبشارة لمن اتم به علی و تولاه، اگر میخواید آرامش پیدا کنید، راحتی پیدا کنید، به شادی و بشارت برسید، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو به عنوان امام خودتون قبول کنید، ایمان بیارید به امام علی ابن ابی طالب، او رو به عنوان امام بپذیرید، ولایت او رو بپذیرید. یعنی ببینید چی میگه، میگه اونی که ولایت امیرالمومنین رو بپذیره در قیامت هم راحت، هم شادمان، هم شنگول، خوشحاله، حالش خوبه کلن. و سلم لهم، مردم تسلیم امیرالمومنین باشید، ولی الاوصیاء من ولده، فقط به امیر المومنین هم نمیفرماید. پیغمبر میفرماید امامت علی ابن ابی طالب رو بپذیرید، ولایت امیر المومنین رو بپذیرید، تسلیم محض امیر المومنین علی ابن ابی طالب باشید و تسلیم محض فرزندان او، اوصیایی که از فرزندان او هستند، ولایت اونها رو هم بپذیرید. امامت اوصیایی از فرزندان امیر المومنین علی ابن ابی طالب رو هم بپذیرید. حقا علی ان ادخلهم فی شفاعتی لانهم اتباعی. هر کسی ولایت امیر المومنین رو بپذیره برگردن من یک حقی داره. اون حق چیه؟ اینکه اونها رو من شفاعت کنم. چرا؟ چون اونها پیروان من هستن، یعنی شیعیان علی ابن ابی طالب. پیروان علی ابن ابی طالب در حقیقت پیروان پیغمبر هستن، شیعیان پیغمبر هستن. فمن تبعنی فانه منی. هر کس از من تبعیت کنه از منه. سنت جرت فی من ابراهیم لعنی من ابراهیم و ابراهیم منی و فضلی له فضل و فضله فضلی و انا افضل من. تا ادامه روایت که خیلی روایت جالبی است، خیلی نکات زیبایی در این روایت هست که من به چند نکته از اون، هرچند که فهمیدید متوجه شدید، من چند نکته از اینها رو خدمتتون مرور کنم. اولا خدمتتون عرض کنم مردم، امام صادق میفرمایند مردم در باره قدیرخم خودشون رو به خواب زده بودن، فراموش نکردن که میدونن مردم در قدیرخم چه اتفاقاتی، خودشون رو به غفلت زدن. نه فقط در قدیرخم، نه فقط قضیه قدیرخم رو به فراموشی سپردن آمدانه، که داستان مشربه ام ابراهیم رو هم به فراموشی سپردن، خودشون رو به غفلت زدن. چه اتفاقاتی افتاده بود مگر اونجا؟ پیغمبر نشسته، عده‌ای از صحابه نشستن، امیر المومنین وارد میشه، صحابه فقط برای امیر المومنین جا باز نمی کنن. همین که جا باز نمی کنند، واکنش پیغمبر بسیار تنده. مردم چتونه؟ چرا جا باز نمی کنید؟ اینها اهل بیت من هستن، شما در حضور من اونها رو کوچیک میشمارید، امیرالمومنین رو کوچیک میشمارید. اگر من از بین شما برم چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ بدانید من باشم یا نباشم خدای علی زنده است. ببینید یه جوری امام صادق علیه السلام میخواد اشاره بکنه مردم در زمان پیغمبر فقط علی رو کوچک شمردن. پیغمبر اونجوری عصبانی شد، ناراحت شد. حالا نمیخواد متن روایت عصبانی شدن رو نمیاره، از یک بی احترامی کوچک پیغمبر ببین چه استفاده ای میکنه. حالا اگر امیرالمومنین خدمتتون، اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله زنده بود، میدیدن که مردم چگونه به خونه اون حضرت، به خانه دخترش، خانه امیرالمومنین هجوم آوردن، چه اتفاقاتی افتاد؟ اگر پیغمبر زنده بود و میدید که در جنگ جمل چجوری علیه امیرالمومنین شمشیر کشیدن، اگر پیغمبر زنده بود جنگ صفین رو میدید، اگر پیغمبر زنده بود ماجراهایی که بر سید الشهدا علیه السلام اتفاق افتاد، در کربلا اتفاق افتاد، چی میگفت پیغمبر؟ واکنش پیغمبر چی بود؟ یک کاری کوچیک در حضور پیغمبر انجام داد، بعد پیغمبر چه واکنشی داشت؟ چه کارهایی؟ مردم اگر میخواید راحت باشید در قیامت، میخواید شادمان باشید، ولایت امیرالمومنین رو بپذیرید، ایمان بیارید به امامت امیرالمومنین، نه فقط به امامت امیرالمومنین، به اوصیا از فرزندان او هم ایمان بیارید، ولایت اونها رو هم بپذیرید. اگر کسی عذرخواهی میکنم، اگر کسی ولایت امیرالمومنین رو بپذیره در واقع از من تبعیت کرده. اگر کسی شیعه امیرالمومنین باشه در واقع شیعه من پیغمبره. و این بسیار نکات مهمیه، مردم متوجه باشید پیغمبر چقدر نسبت به اهل بیت خودش حساس بوده و چجوری از اهل بیت خودش دفاع میکنه. حالا نکته زیاده، نکات زیادی در این روایت هست که به هر حال دیگه فکر میکنم از بقیهش باید بگذاریم. و نکته مهمش اینه که مردم ولایت فقط محبت نیست، اهل بیت رو فقط دوست داشتن نیست، اهل بیت رو هم باید دوست داشت هم باید تسلیم شد، باید تسلیم امیرالمومنین شد، باید تسلیم فرمانهای پیغمبر شد، باید تسلیم اوصیای پیغمبر شد. و اگر اینجوری بشه، پیغمبر میگه حقی دارم برگردن من که از من اونها رو شفاعت کنم، و امیدواریم که خداوند از ما بپذیره، پیامبر بزرگوار اسلام از ما بپذیره. ما که در حق امیرالمومنین کاری بدی نکردیم، دوستش داریم، ازش تبعیت میکنیم، امیدواریم که نام ما جز پیروان امیرالمومنین ثبت بشه و انشالله روز قیامت هم شاهد باشن همه که پیغمبر فقط شیعیان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو شفاعت خواهد کرد. بیننده اول رو اگر بفرمایید اسمشون. آقای علی خانی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید آقای علی خانی.
بنده سه تا سوال داشتم خدمت شما.
سه تا شرم
میکنم که وقتتونم گرفته نشه.
در خدمتی.
اما قبلش مطلب کوتاهی عرض کنم.
بفرمایید. بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم، دعاتون میکنم.
سلامت باشی ممنون.
انشالله که همیشه سلامت باشید. حالا دلیل اینکه تشکر میکنم اینه که من یه جوان شیعه بودم، متاسفانه تحت تاثیر شبکه‌های وهابی قرار گرفته بودم و شیعه امیرالمومنین خودم و خرافه تصور میکردم.
بله.
حالا به خاطر شرایط اقتصادی و تعصبی که داشتم چشمو بسته بودم روی حقیقت.
بله.
اما با دیدن ویدیوهای شما، مناظرهای شما برگشتم، توبه کردم و باعث افتخاره که با شما الان صحبت میکنم.
خدا انشالله خیرتون بده. خدا انشالله تو رو، شما رو بر این صراط مستقیم همیشه ثابت قدم نگه داره و همیشه شیعه امیرالمومنین باشید. انشاءالله جز شیعیان اون حضرت، جز پیروان اون حضرت و جز کسانی که رسول خدا شما را شفاعت خواهد کرد انشاءالله در قیامت.
آمد بشید.
در خدمت.
سوال اولم بپرسنم.
بفرمایید.
خب استاد یزدانی، من تحت تاثیر شبکه‌های وهابی قرار گرفته بودم، اما خب قرآن و پیامبر کاملا قبول داشتن.
بله.
الان گناهکار محسوب میشم، خدا و من میبخشه
اگه توبه کنین، قطعا میبخشه.
بله.
این همه آیه داریم در قرآن کریم که خدا توبه پذیره، قطعا میپذیره انشاءالله. و پذیرفته که شما در جرگه شیعیان امیرالمومنین بازگشتید دیگه، خودش همین نشانه اینه که توبتون رو پذیرفته دیگه انشاءالله.
بله. سوال دومم اینه که وهابیت رو بحث میشه، میگن که چرا اسم امیرالمومنین در قرآن نیامده. اینو ممنون میشم پاسخی بدید مقابل برادران اهل سنت. من هم یه پاسخی داشته باشم.
من. ببینید اینا که ما مفصل در سایت مسجد دعواتی حضرت ولیعصر جواب دادیم که از این سوال نما، که خود اهل بیت علیهم السلام مفصل جواب دادن، روایت صحیحی در کتاب شریفی کافی هست که همین سوال رو ازش میپرسن، از امام صادق، که چرا نام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در قرآن نیامده. حالا من روایتشو پیدا کنم، متن روایت رو اگر پیدا کنم فکر میکنم بهتر باشه. بله، متن روایت حالا من یادم رفته چی بود، اگر پیدا بشه انشاءالله. حالا متن روایت خدایا چی بود؟ بله، حالا اگر سوال دیگه نداری من پیدا میکنم روایتش انشاءالله خانم. من
سوال آخرم هم بپرسم.
من مضمون روایت این، بله صبر کن، من متن روایت رو پیدا کردم، حالا جستجو بزنم در نرم افزار از جستجو خدمتون نشون بدم روایتشو پیدا کردم. یوسما سرچ می‌دادم، یوسما بوده. بله، در کتاب شریف کافی نقل شده. ببینید روایت سند کاملا صحیحه، دو تا سند اول روایت داره و چهار تا سند در آخر روایت، از ابی بصیر که من از امام صادق علیه السلام درباره این آیه سوال کردم، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر من منکم، که امام صادق فرمود این آیه درباره امیرالمومنین امام حسن و امام حسین نازل شده. سوال کردم که اهل ان الناس، که ناس همیشه مخالفین شیعه منظور هست، همیشه میگن که فما له لم یسم علی و اهل بیته فی کتاب الله عز و جل، چرا نام علی ابن ابی طالب و اهل بیتش در قرآن نیامده؟ که ما میفرماید به اونها بگویید که قولوا لهم ان رسول الله نزلت علیه الصلاه و لم یسم الله لهم ثلاثا ولا اربعا، نماز در قرآن نازل شده اما خدا نگفته 3 رکعت بخوانید یا 4 رکعت. پیغمبر بود که توضیح داد، تفسیر کرد برای اونها. زکات نازل شد، نگفت از هر 40 درهم چقدر بدید، چند درهم به عنوان زکات بدید. پیغمبر آمد تفسیر کرد، حج آمد پیغمبر تفسیر کرد. بعد میگه این آیه نازل شد، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، از خدا و پیغمبر و اول الامر اطاعت کنید. این آیه درباره امام حسن و امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین نازل شد و بعد پیغمبر اومد این رو توضیح داد. پیغمبر در غدیر خم فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه اوصیکم به کتاب الله و اهل بیتی، تا آخر این قصه. میخواد امام صادق بخشی از جواب رو داده، میخواد بفرماید که اصول اون اصل امامت در قرآن آمده اما جزئیاتش به پیغمبر واگذار شده. پیغمبر در غدیر خم اعلام کرده، در جاهای مختلف اعلام کرده، همین روز رو بچ خوندیم در مشربه ام ابراهیم اعلام کرده و جاهای مختلف صدها مورد روایات صحیح از پیغمبر داریم که صریح و واضح می‌فرماید خلیفه بعد از من امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و اهل بیت منه. اصل امامت در قرآن آمده، آیه اول الامر، آیه ولایت، آیه تطهیر، آیه مباهله، آیه ولایت و آیات متعددی دیگه. جزئیاتشو پیغمبر فرموده. آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این رو پیغمبر تفسیر کرده. مصداقش کیا هستن؟ امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین و فاطمه. اینها رو پیغمبر وارد کسا کرد در خانه ام سلمه و فرمود اللهم ان لكل نبی اهلا و ثقلا و هؤلاء اهل بیتی و ثقلی. اینم خیلی روایت واضحه، جواب خیلی واضحه. حالا سوال از اونها میتونیم بپرسیم چرا درباره فلانی و فلانی خدا در قرآن هیچ آیه ای نازل نکرده؟ چرا خدا هیچ اشاره ای به اونها نکرده؟ خب اونها امام میدونن، اونها میگن من انکر امامت ابی بکر فهو کافر، من انکر امامت نمیدونم فلانی فهو کافر. تکفیر میکنید دیگه ما رو، 14 قرن شیعه رو به خاطر اینکه خلافت فلانی و فلانی رو نپذیرفته کافر میدونید، میکشید، خودتون انتحار میکنید، انفجار میکنید به این دلیل که شیعید، به این دلیل که خلافت اونها رو قبول ندید. خب بیارید یک روایت از پیغمبر بیارید که پیغمبر فرموده باشه فلانی و فلانی بعد از من خلیفه ان. یک آیه از قرآن بیارید، از عقل یه دلیل بیارید که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کنار بشینه و کسانی بر مسند خلافت بشینن که نه قرآن بلدن، نه روایت بلدن، نه عدالت دارن، نه چی و چی دیگه. حالا بقیه‌شو بگذارید. در خدمت ما علی خانی عزیز.
سلامت باشین، خیلی هم عالی. سوال سوم اینه که آیا در نهج البلاغه گفته شده که حضرت علی 5 نوبت نماز می‌خونده؟
5 مگه الان 5 نوبت نماز می‌خونی بده؟
خب چطور ما اهل تشیع 3 نوبت نماز
می‌خونیم؟ الان نمی‌تونیم 5 وقت بخونیم. ما 5 وقت نماز می‌خونیم. نماز صبح می‌خونیم، نماز ظهر می‌خونیم، نماز عصر می‌خونیم، نماز مغرب و نماز شب. 5 نماز نمی‌خونی شما در روز؟
خب یعنی جدا جدا نمیخوندن؟
مگه شما وصل میکنی نماز ظهر رو به عصر؟ جدا میکنی؟
ظهر تمام شد عصر هم بخونم
دیگه. جدا مگه نمیخونی؟
بله.
ببین ما روایات صحیح داریم که خود پیغمبر نه یک بار، بارها و بارها نماز ظهر و عصر رو پشت سر هم خونده. یعنی ما روایات صحیح داریم که ائمه اهل بیت علیهم السلام از امیر المؤمنین تا امام حسن عسکری، از اکثر ائمه ما داریم که نماز ظهر و عصر رو با یک اذان و دو تا اقامه میخوندن. یعنی چی؟ یه اذان میخوندن، یه اقامه، نماز ظهر دوباره یه اقامه میخوندن، نماز عصر پشت سرش. این روش اهل بیت همیشه اینطوری بوده، روش پیغمبر هم همینطور بوده. حتی روایت صحیح در کتاب صحیح بخاری داریم، اونایی که نماز عصرشون رو به تأخیر میاندازن اینا منافقن. صحابه همیشه نماز ظهر و عصر رو با هم میخوندن و هر کسی که جدا میخوند رو منافق میدونستن. مقاله شو هم در سایت مسجد دعوتی حضرت ولی عصر هست، میتونید ببینید مقاله شو. حالا اگر خواستید من روایتش هم خدمتتون نشون میدم.
خیلی ممنونم.
من روایتش هم الان خدمتتون عرض کنم نشون بدم چی شد. این هر جنبه این از صلاته این هم شو پیدا کنم روایت شو. حالا روایت چه براتون پیدا میکنم. سلامت باشین آقا.
دست شما در نکنم.
موفق و معید باشین. انشالله روایت خدمتتون نشون خواهم داد. بله الان روایت چه پیدا کردم. روایت صحیح بخاری. اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدید. روایت صحیح بخاری. صحیح بخاری چاپ عربستان صفحه 142 حدیث 549. خیلی روایت روشن واضحه. ابا امامه میگه ما با عمر ابن عبدالعزیز نماز ظهر رو خوندیم، بعد از نماز ظهر خارج شدیم، وارد شدیم بر انس ابن مالک، دیدیم که نماز عصر رو میخونه. یعنی چه؟ مگه میشه؟ چرا با هم میخونه؟ بهش گفتیم عمو جان این چه نمازیه که خوندی؟ گفت این نماز عصره و این نمازیه که پیغمبر میخوند. و هذه صلاة رسول الله التي كنا نصلي معه. این همون نمازیه که ما با پیغمبر میخونیم. یعنی چی؟ نصلي كنا نصلي کان فعل از افعال ناقص است، ماضی از افعال ناقص است، وارد شده بر فعل مضارع یعنی استمرار. این نماز پیغمبره، پیغمبر من اینجوری میخونه. نماز ظهر رو که میخوند بلا فاصله نماز عصرش رو میخوند. حالا روایات دیگه هم داریم. حالا دیگه من در صحیح مسلم که یک باب روایت داریم که میگه من بر انس ابن مالک وارد شدم در خانهش در بصره، از نماز ظهر برمیگشتم، خانه او نزدیک مسجد بود، بغل مسجد بود. وقتی وارد شدم از ما سوال کرد نماز عصر هم خوندید یا نخوندید؟ گفتیم ما نه، نماز ظهر رو تازه خوندیم، نماز عصر نخوندیم. دستور داد فصلوا العصر، نماز عصرتون رو بخونید. ما بلند شدیم نماز خوندیم. وقتی از نماز تموم شد گفت من از پیغمبر شنیدم تلک صلاه المنافق یجلس و یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرنه شیطان قام فنقرها اربعا لا یذکر الله فیها الا قلیلا. میگه این نماز نماز منافقه. مثل این وهابی ها هستن که منتظر میشینن تا خورشید نزدیک های غروبش بشه، بعد سری سری نماز مثل این خروز هایی که نوک میزنن میخونه. ببین این صحابی پیغمبره، انس ابن مالک. روایت هم در کتاب شریف کافی و تهذیب و استبصار نیست، روایت در صحیح بخاریه، در صحیح مسلمه که بلا فاصله میخوندن، میگفتن این نماز پیغمبره. حالا جای دیگه هم این روایت هست دیگه. من از همین یه دونه دوتا روایت فکر میکنم کافی باشه. همین یکی دوتا روایت پیغمبر وقتی با هم میخونده ما مثل پیغمبر با هم میخونیم. این رسم هایی که بعدن درست شد که نماز رو به تأخیر مینداختن، نماز مغرب رو به تأخیر مینداختن. خب الان واقعا شما تصور کنید یک کاسب هستید، نماز ظهر رفتی مسجد خوندی، به زور میبرن مسجد نماز ظهر بخونید دیگه. نماز ظهر رو مغازه رو قفل کردی، رفتی 20 دقیقه وضو گرفتی تا نماز ظهر خوندی، برگشتی نیم ساعت 20 دقیقه وقت گذشت، دوباره یه ساعت تا کار میکنی، دوباره باید بری، دوباره باید مغازه رو ببندی، دوباره باید برگردی. خب این چه وضعیه؟ مردم از نماز زده میشن. خیلی از جوانهای سنی که از نماز زده شدن به خاطر همینه که هی اذیت باید بشن. خب پیغمبر صریح روایت، پیغمبر نمازش رو با هم میخوند، در همین صحیح مسلم هست، نمازش رو با هم میخوند برای اینکه مردم راحت باشن. ببینید روایت شماره 705 از صحیح مسلم که پیغمبر نماز مغرب و عشا و ظهر و عصر رو با هم میخوند بدون اینکه ترسی باشد یا سفری باشد. روایت بعدی هم همینه، میگه من از سعید پرسیدم، سعید راوی این روایته، چرا پیغمبر این کار رو انجام میده؟ او گفت من از ابن عباس همین سوال رو پرسیدم، همون سوالی که شما پرسیدین. ابن عباس جواب داد اراد ان لا یحرج احدا من امته، پیغمبر میخواست امتش به زحمت نیفته. اراد ان لا یحرج احدا من امته، هیچ کس از امتش به سختی نیفته که یک بار نماز ظهر رو بخونه، دوباره بره یک ساعت بعد، دو ساعت بعد، سه ساعت بعد دوباره بیاد نماز عصر رو بخونه. خب هم با هم میخونی دیگه، نماز ظهر تموم شد میشه وقتی نماز عصر رو با هم میخونیم. ممنونیم از بعد از این بیننده بعدی و اگر اسمشو آقای خسرویان از بانه، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. حاج آقا صداتون خیلی ضعیفه.
تقصیر من نیست، من دارم داد میزنم. هاش تقصیر این بچه های اتاق فرمان، یه کارگردان آوردیم تازه کار و بلد نیست. در خدمتتون هستیم. صدار ببر بالا حالا.
آه دستتون درد نکنه. سلام
در خدمتتون.
و رحمت الله جناب آقای یزدانی عزیز.
سلامت باشین.
عرضم بزرگتون ان شاء الله خدا بهتون عزت و عمر طولانی عطا کنه.
همچنین سلامت باشین.
من تقریبا آخرای پاییز بود تماس گرفتم با برنامه‌تون با آقای بهرامی.
بله بهرامی‌زاد.
کردیم بهرامی‌زاد بله صحبت کردیم.
بله.
یه کوتاه عرض کنم خدمتتون، من اهل سنت بودم.
بله.
یک مدتی تمایل پیدا کردم به وهابیت، میرفتیم مسجد این بنده خدا خیلی
من.
به قول من در ظاهر تدین خیلی زیادی داشتن، آروم آروم خلاصه خدا کمک کرد ازشون جدا شدیم. من تماسی گرفتم با برنامه بهرامی‌زاد مقدار حرف زدیم، بعد
من.
واقعیتش انشاءالله جای دوستان خالی نباشه ما رو گرفتن، یه کتک درست حسابی زدن و تهدید و اینا. عرضم بحضور
خب انشاءالله که خداوند براتون جبران میکنه دیگه.
عرضم به حضورتون که من اول میخوام چیزی رو بگم به کوری چشم همه وهابیان، میخوام بگم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله، تا کور بشه اونایی که نمیخوام ببینن، نمیخوام بشه. اون کتکی که به من زدن من رو راسختر کرد، از ما بیشتر جذب کرد. عرضم به حضور شما جا سه تا سوال داشتن.
در خدمتی.
سلامت باشین. درباره علم امامت بود حاجا، الان حضرت عالی یا هر کس دیگه اگر یک نفر بیاد مثلا خواستگاری خواهر شما، دختر شما،
من.
قطعا اگر بدونید انسان ناسالمی باش وصلت نمی کنید.
بله بله.
این وصلتی که امام حسن مشتبه علیه السلام کرد با جد بنت اشعث، من خیلی برام جای سواله، چون اشعث ابن قیس اونطوری که من خوندم خودش رو شهادت حضرت علی نقش داشته.
بله جز منافقین بود قطعا.
دخترش توی شهادت امام حسن مشتبه نقش داشته و پسرش توی شهادت امام حسین محمد ابن قیس.
من.
بعد این منافات نداره جا با علم امامت که خب مثلا حضرت علی امام حسن وقتی میدونستن همچین شخصی چرا باشون وصلت کردن؟
بله نمونه های دیگه هم داریم، امام رضا با دختر مأمون، امام جواد با دختر مأمون.
بله
ما از این نمونه هم داریم دیگه، نمونه هاش هست. پیغمبر با خیلی های دیگه، پیغمبر هم از این ازدواجه ها داشته دیگه. پیغمبر دو تا از همسراش یهودی بودن، صفیه و جویریه، دختر یهودی بودن دیگه. یا همین خدمتتون عرض کنم مادر خواهر اشعث ابن قیس که میشه مادر جعده، به نام اسمش یادم قتیله، قتیله همسر پیغمبره، ناموس پیغمبره، مادر همین جعده است. پیغمبر با او ازدواج میکنه ولی متاسفانه بعد از پیغمبر کافر میشه. خدمتون عرض کنم خواهر اشعث ابن قیس گفتم بعد قتیله، قتیله خواهر اشعث ابن قیس کافر میشه، با پیغمبر ازدواج کرده بوده ولی خب زن پیغمبره دیگه.
خب همین رو میخواستم بپرسم حاج آقا، بس ازدواج بحث تا اختیاریه دیگه.
من.
مثلا این وصلت صورت نمی گرفت چه تأثیر بدی داشت مثلا روی بحث زندگی و مثلا امامت امام حسن؟
ببینید امتحان پیغمبره، امتحان اهل بیت
بودن.
بله این ازدواج ها گاهی برای این بود، روایت هم داریم در منابع اهل سنت، هم روایت داریم که بعض از این ازدواج ها برای این بود که اون خانواده بیان سمت حق، خانواده رو بکشونن سمت خودشون، بخواد با پیغمبر با برخی خیشاوندی برقرار میکرد تا اونها رو جذب اسلام بکنه و خیلی هم موفق بود. خیلی از ازدواج های پیغمبر به همین خاطر بود و واقعا موفق بود، مثل ازدواج با ام حبیبه دختر ابو سفیان لعنت الله علیه. ابو سفیان دشمن اصلی پیغمبره از سران مشرکین، کسی که با پیغمبر در جنگ های مختلفی شرکت کرده، ولی پیغمبر با دختر او ام حبیبه ازدواج میکنه و همین باعث میشه که ابو سفیان دیگه در هیچ جنگی علیه پیغمبر شرکت نکنه. ازدواج امام حسن علیه السلام حتما یک حکمتی داشته دیگه. شاید اون زمانی که امام حسن علیه السلام با دختر اشعث ازدواج کرده بوده، آدمی خوبی در ظاهر بوده. ازدواج با منافق هم، حتی اگر منافق هم باشه، با منافق هم که مشکلی نداره. شاید به این دلیل بوده که اشعث رو بکشونه سمت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، اشعث هم آدم بشه، یه فرصتی به اشعث هم داده بشه. همه راه ها رو اهل بید امتحان میکردن که مردم هدایت بشن دیگه. برخی از ازدواج هم که زورکی بود، سیاسی بود، مثل ازدواج با ام فضل یا ازدواج امام رضا با دختر مأمون، برخی هم سیاسی بود، اونا مجبور میکردن ائمه رو که برای اینکه رابطه خیشاوندی برقرار کنن، بگن ما با اهل بید خوبیم، دختراشون رو به ازدواج اهل بید در میوردن، اگر قبول نمیکردن مشکلات پیش میومد. به هر حال این میتونه دلیلش همین باشه که خدا میخواست اونها رو هدایت بکنه. امام مجتبی با اشعث رابطه فامیلی برقرار میکنه که شاید اینها آدم بشن، ولی نشدن دیگه. خیلی ها پیغمبر اهل بیت با اونها رابطه خیشاوندی برقرار کردن، آدم شدند، ولی این یکی تو زرد در اومد دیگه.
درست. من تا شما باقیتشین توی همون جریانی که عرض کردم خدمتون،
بله،
این بندر خدای سوالی از من پرسیدن.
بله.
گفتن اگر مثلا جمهوری اسلامی و اهل تشیع و فلان و اینا عادل بودن، انصاف داشتن، ما الان تقریبا توی تمام پایتخت‌های دنیا مسجد اهل تفنن داریم. من خودم مکه مشرف شدم، توی مکه، توی مدینه مسجد اهل تشیع هست. چرا ما توی تهران یک مسجد اهل سنت نداریم که مثلا برن اونجا به جماعت؟
ما خود در تهران نزدیک 13 تا مسجد برای اهل سنت داریم. چطور نداریم؟
داریم.
نماز میخواید بخونید، 13 تا نمازخانه بزرگ در تهران همین الان موجوده دیگه برای اهل سنت. همین الان 13 تا موجوده. اما بعضی ها که خب اصرار میکنن، شبکه های وهابی اصرار دارن، بعضی از این فتنه‌گرها از زاهدان اصرار دارن که اینجا حتما یه مسجدی داشته باشن. اینا خب دنبال فتنن. ما میدونیم که اینا دنبال فتنن. اگر یک مسجدی به اینها داده بشه، فتنه های زیاد، مسجدی به اون عظمت، مثلا میخوان یه مسجد داشته باشن مثل مسجد زاهدان، خب اینا دنبال فتنن. میخوان نماز بخونید، خب مسجد شیعه هست، هر کوچه ای شما برید یک مسجد هست که درش بازه، شیعه توش نماز میخونه، سنی توش نماز میخونه. همونطوری که تو زاهدان اینجوریه، تو زاهدان شما برید مسجد شیعه درش بازه، شیعه میره توش نماز میخونه، سنی هم میره توش نماز میخونه. من خودم بارها رفتم زاهدان، دیدم مسجد سنی هست، مسجد سنی رفتم نماز خوندم، هیچ مشکلی هم نداشتم، نه اونا مشکل داشتن نه من مشکل داشتم. مسجد خانه خداست، تقسیم نمیکنه کسی، که این مال سنی، این مال شیعه. تهران هم همینجوره، نمازخونه که هست زیاده، خودشون رفتن نمازخونه زدن، کاری باشون ندارن. مساجد هست، بیاید توی مساجد نماز بخونید، چه مشکلی پیش میاد؟ اونایی که اصرار دارن دو مال فتنن، و ما چون میدونیم اینا دنبال فتنه هستن، قطعا همچین اجازه ای داده نخواهد شد.
بعد آجا این سوال سوم هم
من.
همونطوری که قطعا شما اطلاع دارید توی قرآن من. اومده که ربا جنگ با خداست، یعنی برای فحشا، برای اینا همچین عنوان مطرح نشده. الان خیلی از بانک ها وام میدن 23%، 25%، 24%، واقعا ربا نیست. اگر ربا هست چرا جلوشو نمیگیرم؟ واقعا بد زدنم بانکداری اسلامی.
من.
حقیقت ماجرا این حقیقت برای من یه سوال خیلی بزرگی، یعنی چیزی من. که برحال از هر من شمس علما روحانیون،
علمای ما فتوا دادن، خیلی از مراجع شیعه در همین قوم فتوا دادن که از این وام ها نگیرید دیگه. خیلی مثلا آیت الله جوادی آملی فتوا دادن، آیت الله، فکر میکنم آیت الله مکارم هم فتوا دادن، علمای ما فتوا میدن، ولی خب دیگه چی بگم، من بیشتر از این نمیتونم صحبت کنم. حالا ولی میتونید شما برنامه احکام سه شنبه ها تماس بگیرید، اونجا شاید یه جوری خدمتون از
حال الان حاج آقا ما بله. اگر از این وام ها بگیریم مشکل شرعی نداره؟
شما باید به مرجع تقلیدتون مراجعه کنید دیگه. مرجع اگر شیعه هستید، شیعه شدید الحمدلله، باید یک مجتهد رو به عنوان مرجع تقلیدتون انتخاب بکنید. توی این مسئله من میدونم که مرجع تقلید من جایز نمیدونه. من هرگز هیچ وقت از بانک وام نگرفتم و نخواهم گرفت. البته وام نمیدن، البته اینم هست، به ما هیچ وقت وام نمیدن. وام هم نمیگیریم از کسی، وام به این صورت نخواهیم گرفت. ولی یه وقت مرجع تقلیدتون دیدیم مثلا از یک کسی تقلید میکنیم، آقا اینا اشکال نداره بگیرید دیگه، بستگی به مرجع تقلید داره دیگه. ولی من تا اونجایی که من میدونم مرجع تقلید اجازه نمیدن خیلی از این وام ها رو.
درست. حاج اگه درد دلم بکنم مزاحمتونشم بیشتر از این،
من
واقعیتش بنده توی مدت پای دختر خانم یاشان شدم، اهل تشتیعه. خانوادش به خاطر این که بنده خانوادم اهل تسننه مخالفت، یعنی تنها دلیلشون همینه، میگن شما اهل تسنن خانواده ترشن خودتون شیعه شدید. اینم لطف بکنید همون توی شبکتون، چون میدونم شبکه شما رو دنبال میکنن، یه عنوانی بفرمایید. به هر حال حالا خدا خواسته نور اهل بیت بوده، هر چی بوده، ما به راه راست هدایت شدیم.
بله،
یه کمی ساده بگیرن از ما.
بله انشالله که ساده بگیرن ما، چون ببینید بحث ازدواج بحث مهمیه. من از راه دور توصیه کنم که حتما دختر با آقای خسرویان بدید، اینام دختر به شما بدن، فردا به هزار مشکل بخورید، وقت میان یقه منو میگیرن. اما فقط اینو میتونم بگم که آقا تو این مسئله سخت نگیرید، که آقا چون قبلا سنی بوده، خانوادش سنی هستن، به ایناش توجه نکنن. اگر مسائل دیگه حله، مشکلات دیگه حله، اگر تفاهم دارن، همدیگر رو میخوان، همدیگر رو دوست دارن، از نظر سنی با هم میسازن، میخونن به هم دیگه، تفاهم هست، با هم کف به هم دیگه هستن، اینا رو نگیرید. ولی دیگه نمیتونم به اونا توصیه کنم حتما به شما دختر بدن، وقت چون ما نه شما رو میشناسم نه اونها رو، وقت به مشکلات میخوریم.
تنها موردی که خانوادشون یعنی به قول معروف گیر دادن و مصرن میگن، مثلا برادرشون برگشت و میگفت مثلا ما وامی بشیم،
انشالله که حل بشه،
من با پدر مادر شما سر سفره نمیشینم.
بله انشالله که مسئله حل بشه و شما به هم دیگه برسید دیگه انشالله. بیننده زیاد پشت خط داریم آقای خسرویان، خیلی خوشحال شدم تماس گرفتید، امیدوارم که مشکلات زندگیتونم حل بشه، چه در این دنیا و چه در اون دنیا. انشالله امیرالمومنین دستتون رو میگیره. خود پیغمبر قول داده کسی که ولایت امیرالمومنین رو بپذیره برگردن من حق داره که او رو شفاعت کنم. انشالله همه ما رو پیغمبر شفاعت خواهد کرد. بیننده بعدی اگر اسمشو بفرمایید. آقای شعبانی از گرگان، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید شعبانی.
آقای یزدانی
در خدمتی؟ بله بله صداتون هست، بفرمایید.
حقیقتش یک کتابی رو من امروز دیدم،
بله،
به اسم آنگاه که صحابه را شناختم، یا اسم عربیش اینه که صحابه را به دست آوردم بدون اینکه اهل بیت را از دست بدهم.
بله من کتاب رو سالها پیش نقد کردم، جوابیه نوشتم براش.
نقد کردیم؟
بله مفصل مفصل تمام جزئیات شبهات این کتاب رو از صفر تا سرش رو جواب دادم.
بعد اسم نویسندش جالب، ابو خلیفه علی بن محمد القضیبی.
بله قضیبی،
قصیبی. قضیب به عربی معنی خوبی نمیده. قصیبیه.
نه قصیبی.
چی؟
قصیبی. زاد نیست. ساده. بازاد نمیشته. بازاد نیست.
بازاده.
من نمیدونم. ولی خب ما اوناش به ایناش یه توجه نکردم. ولی تمام شبهاتشو در کتاب شبه پژوهی جواب دادم. کتاب رو هم البته چاپش تموم شده متاسفانه. من
بعد توی این کتاب یه بخشی میگفته تناقضات مذهب شیعه، تنها چیزی که اومده بررسی کرده، تنها چیزی که عنوانه تناقض مذهب شیعه گفته عزاداریه، یعنی اصلا باقی مسائل اصلا هیچی نگفته، فقط عزاداریه.
بله
فقط به همون عزاداریه محرم اشاره کرده، از اون بگه که من در ایام محرم هستیم. گفتم که شبهاتش رو بیان کنم، شما پاسخ بدین در
من
برنامه زنده که بقیه هم ببینن.
حالا چون ما جواب دادیم تمام شبهاتشو در همین برنامه، در همین شبکه مفصل سال گذشته نه سال قبلش، یعنی امسال هم فکر میکنم برنامهش مفصل پخش شد، تک تک شبهات این که هیچی، اون که کتاب مهمی نبود اون زمان، البته خب خیلی گسترده پخش شد، شبهات خیلی قوی تر از او رو هم ما مفصل در همین برنامه جواب دادیم که اگر در سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر مراجعه بفرمایید، کلمه عزاداری رو جستجو بزنید، برنامه‌اش میاد، هم من هم اساتید دیگه دونه دونه به شبهاتش جواب دادیم.
بعد حالا یه شبهه رو اینجا بیان کنم، این که داخل کتاب مثلا کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 4 صفحه 376 یه حدیث از پیامبر هست که میگه نوه سرایی از کارهای جاهلیت هست. میگه چرا خب شیعه ها نوه سرایی میکنن؟ نوه سرایی پیامبر گفته از کارهای جاهلیت هست.
النیاحه من امر الجاهلیه. من اون النیاحه من امر الجاهلیه روایت صحیح مسلمه دیگه، به روایت صحیح مسلم هم استدلال میکنه، به تو کتاب های ما هم هست، اون نوه جاهلیه. ما این روایت مفصل جواب دادیم، اولا که توی کتاب من لا یحضر که از نظر سندی این روایت ضعیفه، از این گذشته خود اهل بیت نوحه خوندن، خود حضرت زهرا سلام الله علیها در وفات رسول خدا نوحه خونده، نوحهش هم در صحیح بخاری آمده، حالا متنشو من یادم رفته اووردم تو اون کتاب مفصل، خود اهل بیت علیهم السلام نوحه خوندن، عایشه نوحه میخوند، عایشه جز کسانی بود که هم در وفات در شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله نوحه خونده، هم در وفات پدرش وقتی پدرش از دنیا رفت عایشه مجلس نوحه تشکیل داد، حمله کردن به خانهش، اونی که همیشه حمله میکرد به خانه ها حمله کرد به خانه عایشه، همه زنها رو کتک زد، از جمله ام فروه خواهر ابوبکر رو به شدت کتک زد، چادر از سرش افتاد و اتفاقات زیادی. این از اون مباحث نیست که به هر حال خیلی شبهه مهمی باشه، خیلی وقت پیش علماء ما میگن
نوحه خواندن حضرت زهرا از صحیح بخاری میشه دیاری نشون بدیم؟
الان من الان یادم نیست ولی روایتشو داریم، سب کن من خدمتتون عرض کنم، سرن لیالیا این تیکش یادم هست، سرن لیالیا سر نشد چی بود خدایا، صحیح بخاری پیدا میکنم براتون، براتون پیدا میکنم مطلبش انشالله. ببینید نوح خانی از زهرا در مصیبت پیامبر، صحیح بخاری اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدید، صحیح بخاری روایت صفحه 1092 روایت 44 62 که لما تقول النبی جعل یتغشاه فقالت فاطمه وا کربا وا کرب ابا فقال لیس علی ابی که کرون بعد الیوم فلما مات قالت یا ابتاه اجاب ربن دعا یا من یا ابتاه من جنت الفردوس مأواه یا ابتاه الی جبریل نعنا فلما دفنه قالت فاطمه یا انس اطاب نفوسکم من تحسو علی رسول الله تراب. این نوحه هست دیگه، نوحه میخون یا ابتاه اجاب ربن دعا یا ابتاه من جنت الفردوس مأواه، این نوحه هست دیگه. بند حالا اون یکی اینم هست که اینم روایت ما در من قد شم تربت احمد الا الله یشم مدی زمان غوالیا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. بله.
بعد داخل این کتاب ارجاع داده به کتاب دیگه، گفته که شیخ طوسی میگوید که شیعیان در زمان او بر حرام بودن نوحه سرایی اجماع داشتن.
الان هم اجماع داریم، نوحه جاهلی باشه الان هم اجماع داریم، اما این نوحه فضائل امام حسن رو میگیم، فضائل امام حسین رو میگیم، فضائل امیرالمومنین رو میگیم، نوحه جاهلی حرام از الان هم. نوحه جاهلی یعنی چی؟ ناله کنی خدای چرا من؟ چرا این مصیبت ها سر من میاد؟ خدایا چرا عدالت نداری؟ چرا سراغ فلانی نمیاد؟ اون نوحه‌های جاهلی رو ما حرام میدونیم، نوحه عادی رو نه.
بعد یک روایت دیگه هم از امام باقر هست داخل کتاب الکافی که سخت‌ترین بیتابی فریاد و نوحه سردادن و زدن بستر و سینه و کندن موی پیشانی
برای آدم‌های عادی حرام است. بله برای انسان‌های عادی حرامه، برای اهل بیت استثناء شده اینا همش.
یعنی سینه‌زنی برای انسان‌های عادی حرامه؟
نه، این نوعی که تو داری میگی موهاشو بخراشه به صورت چنگ بزنه، خیلی حرام، جایز نیست دیگه. شما در مرگ پدرتون صورت تو خراش بزنی، موهاتو بکنی، جایز نیست که. اما برای امام حسین این مسائل حل شده دیگه. برای اهل بیت علیهم السلام داریم روایت صحیح که امام صادق علیه السلام میفرماید ورهم تلک سرخت التی حالا روایت طولانی، حالا یاد متونش دقیقا یادم نیست، که حتی تغییرت وجوههم، تا جایی که حتی خدمتتون عرض کنم بحث خون آمدن اینها هم داره دیگه.
بعد بعضی هم از اون ور بوم افتادن، مثل فرقه شیرازی ها که میگن ما باید داخل عاشورا حتما غمه بزنیم. بله. در مورد غمه زنی نظرتون رو میگید؟
ما که صاحب نظر نیستیم توی این مسائل. در غمه زنی مراجع صاحب نظرن، هر کس مرجع تقلیدش، هر کس مرجع تقلیدش به مرجع تقلیدش مراجعه میکنه. اونایی که جایز میدونن جایز میدونن، اونایی که جایز نمیدونن جایز نمیدونن دیگه. در ایران چون بحث حکومتی هست، بحث قوانین کشوری هست، خیلی از مراجع فتوا دادن که قوانین هر کشوری رعایتش واجبه. شما در آمریکا هم اگر زندگی میکنی اون قوانین اون کشور رو باید رعایت بکنی. بله، در ایران هم چون قانون شده حتی اونایی که جایز میدونن هم نباید بزنن، چون طبق فتوای بسیار از علما قوانین کشور واجبه ازش تبعیت کردن. آیه احمدی از یاسوج، سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت حضرت عالی، جناب دکتر یزدانی و همه عوامل محترم شبکه حضرت ولی عصر، عرض سلام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
همانطوری که حضرت عالی در ابتدای برنامه بیان فرمودی، در زمان حیات شخص آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در موارد متعددی مخالفت می کردند اصحاب پیامبر.
بله.
از جمله سرگیتی از جیش اسامه، اهانت به ساحت پاک آقا رسول الله.
بله.
مخالفت در صلح حدیبیه.
بله.
کارشکنی و هیاهو را انداختن در روز عرفه.
بله.
و مرهم زدن سخنان رسول خدا. پس بنابراین مسلم بوده که بعد از شهادت رسول خدا مخالفت و دشمنی با اهل بیت رسول خدا براشون خیلی راحت تر بوده. اولین اقدام اونها غصب خلافت امیر المؤمنین، هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که امین وحی بدون اذن وارد آن خانه نمی شد، غصب باغ فدک که طبق حکم خدا و پیامبر ارث حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده.
بلد.
و ممانعت از نقل احادیث رسول خدا و صدها مورد که همه مخالفت با احکام الهی و سنت واقعی آقا رسول الله بوده.
بلد.
فراهم نبودن اسباب ظلم به اهل بیت. روایاتی هست از معصوم علیه السلام که فرمودند اگر آتش به خانه حضرت زهرا نمی افتاد، در کربلا آتش به خیمه آقا امام حسین نمی افتاد، فقط حرف معاویه و یزید یا حکام بنی امیه و عباسی نیست، حرف این است که کسی زمینه را برای این فاضلان و فاسدان فراهم نمود. مسئله هست اگر کسی چاهی بکند، اگر تا قیامت کسی در اون چاه فرو رود، گناهش بگردن کسیست که این سار را چند است.
بله، ممنون آقای احمدی بزرگوار. خانم میرزایی از کرج، سلام علیکم. و عذرخواهی می‌کنم آقای احمدی بزرگوار که تماسشون قطع شد. آقای خانم میرزایی از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید.
می‌خواستم آقای یزدانی صحبت کنم.
یزدانی هستم در خدمت شما.
آها. آقای یزدانی خسته نباشید.
سلامت
باشید. شبهه‌ای داشتم. با یه بنده خدایی داشتیم صحبت میکردیم، گفتن
بله.
که یه شبهه‌ای انداختن، گفتن راجب عذر میخوام، من همزمان دارم از دو جا صدا رو میشنم. راجب حضور جناب سلمان فارسی و حضور امام حسین علیه السلام در جریان حمله به ایران خواستم ببینم حضور داشتن و به چه نحوی بوده اگر حضور داشتن.
مستندش کجاست؟ چه دلیلی؟ چه روایتی؟ تنها یک روایت در کتاب تاریخ طبریه که سندش ضعیف، در سندش شخصی به نام علی ابن مجاهد که خود علمای اهل سنت به شدت او رو کوبیدن. داستانی که نقل میکنن داستان فتح گرگان هست دیگه. در گرگان یک جنایت اتفاق افتاد که در تاریخ شاید بی سابقه باشه. تمام مردم گرگان رو کشتن در اون جنگ، گرگان رو محاصره کردن، بعد به اهالی گرگان اماننامه دادن، گفتن ما یک نفر شما رو هم نمی‌کشیم. بعد اونها درها رو باز کردن، اینا همه رو کشتن، بعد یک نفر رو گذاشتن. گفتن که ما گفته بودیم یک نفر رو نمی‌کشیم. در این چنین جنایتی طبری میخواد امام حسن، امام حسین، عبدالله ابن عباس و بقیه رو هم شریک کنه دیگه. واضح اهل بیت علیه السلام امامه، امام معصوم حق نداره تحت پرچم کسی دیگه به جنگ بره، همونطوری که امیرالمومنین علیه السلام در هیچ جنگی زیر پرچم هیچ کسی جز پرچم پیغمبر شرکت نکرد. اصلا امام معصوم حق نداره زیر پرچم از تبعیت کنه از کسی دیگه، امامه، او امام واجب الطاعه است دیگه، نمیاد از زیر دستاش از مأمومین اطاعت بکنه.
آها، پس وجود حضور امام حسین علیه السلام در
هیچ
جنگ
مستندی نداره. هیچ مستندی نداره، دروغ محض.
بله بله، ولی جناب سلمان فارسی هم همینطور؟
سلمان نه، سلمان مثلا والی مدائن بوده، در سلمان که پیرمرد بوده، اهل جنگ نبوده که. سلمان یه پیرمرد 300 ساله، 300 سال سنش هست، کاری ازش برنمیاد که بخواد در جنگ شرکت. اما والی مدائن شد به دستور امیرالمومنین، چون امیرالمومنین علی ابن مشورت کرد، امیرالمومنین بهش اجازه داد بیاد والی مدائن بشه. یه مدتی والی مدائن بود، اما در جنگ ها مستندی نداریم که شرکت کرده باشه.
بعد یه سوال دیگه خدمتتون داشتم، پس جناب بیبی شهبانو سلام الله علیها، مادر بزرگوار امام سجاد علیه السلام،
بله،
داستان ازدواجشون با امام حسین علیه السلام چی بوده؟
چی بوده؟
داستان ازدواجشون با امام حسین علیه السلام.
ازدواج کرده با امام حسین دیگه، مشکل چیه؟
نه خب میگن که دختر خسرو پرویز بوده و به اسارت گرفته شدن و...
خب به اسارت گرفتن، اونا خلفا به اسارت گرفتن، وقتی مدینه آورد خود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب فرمود چون این دختر پادشاه هست باید با درست با اونها برخورد بشه، حق ندارید اونها رو کوچیک کنید به عنوان کنیز بفروشید. به همین خاطر دو تا دختر بود، یکیش رو انتخاب کرد برای فرزندش امام حسین علیه السلام، یکی رو هم انتخاب کردن برای محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اول و با اونها ازدواج کردن، نه به عنوان کنیز بلکه با اونها ازدواج کرده. افتخاری است برای بی بی شهربانو که با دختری، با مردی مثل سید الشهدا علیه السلام ازدواج کنه دیگه. این مشکلش اینه که مشکلی نداره که.
اما یه شبهه ای که مثلا اینکه شبکه‌های وهابیت انداخته بودن و ایشون گوش داده بود این بود که نعوذ بالله، اصلا پناه بر خدا، میگفتن که داستان کربلا و ماجرای عاشورا اصلا سر این بوده که نعوذ بالله، خیلی عذر میخوام، ولی یزید به خاطر بیبی شهربانو سلام الله علیها اصلا
این بیبی شهربانو نیستون، داستان دیگه، دروغ، داستان دروغ دیگه است که ابن قتیبه دینوری آورده، ربط بیبی شهربانو نداره. میگن خواستگار یک خانومی بوده، به زور شوهرش رو گرفتن مجبورش کردن طلاق بدن که بتونه یزید باش ازدواج کنه، ولی امام حسین علیه السلام ترفندی زد که نتونه باش ازدواج کنه. سر اون میگم بوده که کلش داستان دروغه، کل داستان کل قصه اورینب، یه دختری به نام اورینب، خانمی به نام اورینب، کل قصه دروغه، ساخت و پرداخته همین داستان سرایان بنی امیه است تا از جنایات یزید، از گناه یزید کم کنن.
خیلی متشکرم، لطف کردید.
همین کلمه اورینب رو شما در سایت مسیح طیباتی حضرت ولی از جستجو بزنید، ما مقاله مفصلی در این باره داریم، تمام ادله بطلان این قصه رو آوردیم اونجا. فقط کلمه اورینب در گوگل هم جستجو بزنید، اورینب مؤسسه طریقت حضرت ولی است، براتون مقالهش میاد ان شاء الله. ممنونیم خانم میرزایی بزرگوار،
ممنونیم
از همه بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن، امیدواریم که خداوند همه ما رو ببخشد و بیامرزد. آخرین سخن ما، آخرین دعای ما همین باشد. اللهم عجل لولی کل فرج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودند.
چطور میشه وقتی مایش اس دلار خالص خودش خودش دیگران دفن نکنه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود دفن میشه فرزند دفنش رو من میکنن به واسطه
احمد در کلام اهل تصحیح شده بی
شک کافر است. یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
ایگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.